الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس در جهت سادسه در این هست که ملاک دخول در غیر که در قاعده تجاوز مطرح است و یا خروج من الشیء که باز در قاعده تجاوز مطرح شده و یا ملاک فراغ و مضی از عمل که در قاعده فراغ مطرح شده چیه؟ اما ملاک خروج من الشیء و دخول در غیر که در قاعده تجاوز مطرح شده، مشهور قائل شدند که ملاک آن این هست که داخل بشیم در هر چیزی که سزاوار نیست داخل شدن در آن، بدون اتیان به اون جزء مشکوک. اگر ما اتیان نکرده بودیم به اون جزء مشکوک، سزاوار نبود در حال التفات داخل در این فعل بشیم. حالا که داخل شدیم، صدق میکنه که خرجنا من ذلک الجزء المشکوک و دخلنا فی غیره. فرق نمیکنه اینی که داخل در او شدیم جزء واجب متأخر باشه یا جزء مستحب متأخر باشه یا اصلا جزء نباشد، فضلا از این که واجب باشد یا مستحب، مثل شک در سلام نماز بعد از دخول در تعقیب، یا شک در سلام نماز بعد از اتیان منافی. خب سزاوار نیست ما با فرض عدم اتیان به سلام آخر نماز داخل در تعقیب بشیم، چون تعقیب استحبابش مشروط است به ما بعد سلام. یا سزاوار نیست که ما بدون اتیان به سلام آخر نماز اتیان به منافی بکنیم. کل ما لا ينبغي الاتيان به و الدخول فيه مع ترک المشکوک فی حال الالتفات، همین کافی است برای اینکه محقق خروج من الشیء و دخول فی الغیر باشد. مرحوم صاحب عروه و اکثر محشین بر عروه همین نظر رو قائلند و لذا میبینید میگویند اگر در حال قنوت شک بکنه در قرائت، قاعده تجاوز جاری است. با اینکه قنوت جزء مستحب است، شک بکند در رکوع در حال هوی الی السجود، میگویند قاعده تجاوز جاری است، با اینکه داخل نشده است در جزء متأخر هویه الی سجود که جزء نماز نیست، سجود جزء نماز است. همین مقدار که داخل شد در مقدمه جزء لاحق، این تعریف صادق است که اتیان به ما لاین بغل اتیان و بهی علا فرض ترک المشکوک سابق. خب هویه الی سجود همین هست، سزاوار نیست انسان هویه الی سجود بکند در فرض ترک رکوع. موالات چه چیزی از بین رفته؟ یعنی نماز باطله؟ حالا این فرق رو بگذارید. در مقابل این نظر، نظری است که مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی و مرحوم استاد و مرحوم آقای صدر قائل شده، فرمودند ضابط قاعده تجاوز خروج از محل شرعی مشکوک است، باید شارع محل تعیین کرده باشد برای این مشکوک، ولذا دخول در مقدمه جزء لاحق کافی نیست برای جریان قاعده تجاوز. چرا؟ برای اینکه شارع نگفت ارکع سمه و الی سجود، شارع گفت ارکع سمه سجود، باید شارع محل شرعی برای این مشکوک قرار داده باشد قبل از اتیان به اون امر لاحق که داخل در او شدیم، تا صدق کند خروج من الشیء ای من محله. بین مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی و دو شاگرد بزرگوارشان، مرحوم استاد و مرحوم آقای سر، باز اختلاف. مرحوم نائینی فرموده تجاوز از محل شرعی یعنی داخل بشیم در یک عملی که اون عمل مشروط هست به سبق این مشکوک، عملی که اون عمل مشروط هست به سبق این مشکوک، این می شود تجاوز از محل شرعی این مشکوک. مثلا قنوت، قنوت استحبابش در نماز مشروط هست به این که بعد القراءه باشد، و الا تشریع می شود کسی بخواهد قبل از شروع در قرائت رکعت دوم یا قبل از تمام کردن آن قنوت بگیرد. شما وقتی وارد قنوت بشوید داخل شدید در یک عملی که مترتب است بر قرائت، شک بکنید در قرائت قاعده تجاوز جاری است. یا اگر داخل بشوید در تعقیبات نماز، شک بکنید در سلام، داخل شدید در یک عملی که مترتب است شرعاً بر سلام. شارع فرموده است مستحب است بعد از تمام شدن نماز تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها بخوانید. ولذا طبق نظر مرحوم نائینی شک بکنیم در جزء سابق با دخول در جزء واجب لاحق قاعده تجاوز جاریه. شک بکنیم در قرائت بعد از دخول در رکوع، شک بکنیم در قرائت سوره حمد بعد از دخول در سوره بنابر این که سوره واجب است. این قاعده تجاوز دارد بلا اشکال و این قدر متعقن از قاعده تجاوز است. مرحوم نائینی می فرماید ولیکن قاعده تجاوز به این اختصاص ندارد. شک بکنیم در جزء سابق با دخول در جزء مستحب لاحق و یا حتی امر مستحب لاحق مثل تعقیبات که اصلا جزء هم نیست، ولیکن استحبابش مترتب است بر اتمام نماز، قاعده تجاوز جاری است. فقط در دخول در مقدمات جزء لاحق قاعده تجاوز جاری نیست، چون شارک امر کرده است به مقدمات جزء لاحق. و همینطور اتیان منافی، منافی که امر ندارد، احداث حدث که امر ندارد مترتباً علی السلام، این مجرای قاعده تجاوز نیست. هر امری که مستحب مترتب هم باشد کافی است به نظر مرحوم نائینی، در این که اگر شک بکنیم در جزء سابق قاعده تجاوز جاری میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم گفتیم تا حمد را شروع کنیم، مستحب است قبل از سوره حمد استعاذه. شک کردیم هنگام استعاذه در تکبیرت الاحرام، خب ما استعاذه رو به قصد اینکه مستحب است بعد از تکبیرت الاحرام و قبل از قرائت سوره حمد استعاذه، استعاذه رو انجام دادیم. از نظر مرحوم نائینی قاعده تجاوز جاری است در تکبیرت الاحرام. اما مرحوم آقای خویی و دو شاگرد بزرگوار ایشان فرمودند نخیر، تجاوز از محل شرعی به این مطلب که مرحوم نائینی گفت محقق نمی شود. تجاوز و خروج از محل شرعی مشکوک به این است که ما وارد یک عملی بشیم که صحت اون مشکوک، صحت اون جزء سابق مشروط است به لحوق این امر لاحق. شرط این که صدق بکنه خروج من الشیء ای الخروج من محله الشرعی و تجاوز عن محل شرعی اینه که ما وارد یک عملی بشیم که صحت اون جزء سابق مشروط است به لحوق این عمل لاحق. شک که در تکبیرت الاحرام میکنیم در حالی که داخل در قرائت شدیم، بله صحت تکبیرت الاحرام مشروط است به لحوق قرائت، چون هر مرکب ارتباطی اجزاش به هم مرتبطند. شرط صحت جزء سابق لحوق اجزاء متأخر است، شرط صحت تکبیرت الاحرام لحوق قرائته. ولذا وقتی داخل در قرائت شدیم از محل شرعی تکبیرت الاحرام گذشتیم، چون شرط تکبیرت الاحرام این است که یتعقبها القراءه. اما داخل در استعاذه شدیم. مگر شرط صحت تکبیرت الاحرام اینه که بعد از آن استعاذه بکنیم؟ من استعاذه نمیخواهم بکنم، تکبیرت الاحرام هم باطل است. یا اگر شک بکنم در حال قنوت در قرائت، مگر شرط صحت قرائت این است که بعد از آن قنوت بیاید؟ قنوت مستحب است، من میخواهم قنوت نگیرم، قرائتم باطل میشود؟ ابدا. و یا در حالی که داخل در تعقیبات شدم، شک میکنم در سلام، مگر شرط صحت سلام آخر نماز این است که بعد از آن تعقیبات بخوانی؟ من عالماً آمدن سلام نماز را که دادم، تازه آقایون میگن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته هم لازم نیست، ما همون السلام علیکم رو میگیم، مثل این که داره اینجا زلزله میاد فرار میکنیم میریم، نه تعقیباتی نه چیزی، باطل نمازمون؟ نه. پس شرط صحت سلام لحوق تعقیبات نیست، و ضابط تجاوز از محل شرعی که معنای خروج من الشیء هست و دخول فی غیره اینه که ما از اون محل جزء مشکوک خارج بشیم، داخل بشیم در یک عملی که شرط صحت اون جزء مشکوک ما هست. فرض این قاعده تجاوز در جزء مشکوک جاری میکنیم، نتیجه یکیه، شرط صحت اون جزء مشکوک این است که بعد از آن این جزء واجب بعدی را بیاوریم. شرط صحت نماز هم این است، منتها بحث عالم عامد هست ها، بحث این نیست که در حال اضطرار یا نسیان نماز صحیح هست ولو با ترک قرائت مثلا، نه اون مهم نیست، مهم این است که محل شرعی به حسب حکم اولی لولا حدیث لا تعاد، محل شرعی سوره حمد این است که بعد از آن یک سوره از قرآن بخوانیم، بنابراین که قرائت سوره از قرآن واجب است. حالا سهوًا نخوندیم، حدیث لا تعاد داریم، بحث دیگری است. همین مقدار که شرط صحت سوره حمد این است که جزء واجب بعدی که قرائت سوره من القرآن است بیاید، این در هنگامی که سوره رو میخونیم شک کنیم در قرائت سوره هم قبل از آن، قاعده تجاوز جاری است. مرحوم آقای خویی یک نقضی میکنه به مرحوم نائینی، میگه جناب نائینی لازمه فرمایش شما که در حالی که در حال تعقیباتیم شک میکنیم در سلام، بگید قاعده تجاوز جاریه، اینه که اگر در حال تعقیبات نماز شک کنیم در اصل نماز، ما نشستیم داریم به اسم تعقیبات تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها رو میگیم، شک کردیم اصلا من نماز خوندم یا نه، باید ملتزم بشید به جریان قاعده تجاوز، در حالی که هیچ فقیهی به این ملتزم نشد، فرقم نمی کن. چه فرق میکنه؟ اگه قاعده تجاوز با دخول در تعقیبات جاریه، چون مشکوک ما سلام نماز باشه که جزء نمازه یا کل نماز باشه، چه فرق میکنه؟ البته این نقض مبتنی بر این هست که مرحوم نائینی قائل بشه به جریان قاعده تجاوز در شک در کل عمل، در حالی که مرحوم نائینی رو ظاهرا قائل نیست، ایشان قاعده تجاوز رو مختص میکنه به شک در اجزاء نماز، نه شک در کل نماز. این نقض به مرحوم نائینی وارد نیست، ولی کسانی که قاعده تجاوز را در شک در کل عمل هم جاری میدانن، خب این نقض به اونها مطرح میشه. آقای سیستانی فرمودن که آقا چرا اینقدر به نائینی حمله میکنید؟ اگر در روایت آمده بود خرجت من محل شیئن جا داشت شما بگویید که آقا ظاهر محل محل شرعی است و محل شرعی هم ظاهر است در همین که شما میگویید که داخل بشیم در یک عملی که لحوق اون عمل شرط صحت اون جزء مشکوک باشد، مثل اینکه داخل بشیم در رکوع شک کنیم در قرائت و لحوق رکوع شرط صحت قرائت. اما تو روایت که نیومده که اذا خرجت من محل شیئن، روایت داره اذا خرجت من شیئن و عرفن خروج من الشیء صادق است، هم بر خروج حقیقی از شیء که در مورد قاعده فراق میگوییم و هم بر خروج انائی از شیء، به هر دو میگوین خرجت من الشیء. و لذا ایشان مختارشان در قاعده فراق و تجاوز هم اینه که قاعدتون واحده جامعش خروج من الشیء است، اما به نفسه او به محله، ولیکن در تعبیر روایت نیومده خروج از محل. ملاک صدق انائی خروج من الشیء است در موارد قاعده تجاوز، که عرف بگه خرجت من و دخلت فی غیره. آقا عرف در همه مواردی که مرحوم نائینی گفت بلکه بالاتر از آن، بالاتر از آن آن است که مشهور گفتن شک که در جزء سابق با دخول در مقدمات جزء لاحق. آقای سیستانی گفتن عرف صادق میدونه خرج تو من الشیء و دخل تو فی غیره. پس جناب آقای خویی این اشکال های شما به مرحوم نائینی وارد نیست، چون در تعبیر روایات نیامده از خروج من المحل تا بحث کنیم این محل چیست، محل شرعی است و محل شرعی چیست، تا بعد بگویید محل شرعی آن است که من میگویم. نه خیر، در تعبیر روایت اومده خرجت من شیء و دخلت فی غیره و اشکال شما به نائینی وارد نیست، بلکه طبق این بیان ما آقای سیستانی میگن اصلا همون حرف مشهور درسته، دخول در مقدمات جزء لاحق هم کافی است برای اینکه عرف بگه داخل شدی در چیزی که سزاوار نبود داخل در آن بشی، در فرض ترک اون جزء مشکوک، در فرض ترک رکوع سزاوار نبود هویه ال سجود بکنی، همین کافی است که بگم خرجت من شیء و دخلت فی غیره فشکوک لیس بشه. طبعا نتیجه این میشه که این محدودیتی که آقای خویی درست کرده و گیر داده به مشهور و به مرحوم نائینی، نه این محدودیت در کار نیست و نه اشکال آقای خویی به نائینی وارده که چرا توسعه میدی، و نه اشکال حتی نائینی به مشهور وارده. توسعه دارد صدق خروج من الشیء و دخول فی غیره. به نظر ما این اشکال آقای سیستانی و دفاعی که کردن از مشهور درست نیست. چرا؟ برای اینکه یک وقت مجاز با قرینه یک ظهور عرفی دارد. رأیت اسدا یرمی، یا میگی زیدون اسدون، عرف این مجاز ادعایی را میفهمد که به خاطر شجاع بودن زید گفتن زیدون اسدون، رأیت اسدا یرمی. اما گاهی استعمال مجازی نامعهود است از نظر عرف. نکته عنایت و مجاز رو عرف استظهار نمی کنه. اینجا باید اخذ به قدر متعقن بکنی، جای اطلاق گیری نیست. و ما معتقدیم این تعبیر که در قاعده تجاوز به کار رفته است که گفتن اگر از چیزی خارج شدی و داخل در غیر آن شدی سپس شک کردی در انجام دادن آن چیز، اصلا عرف میگه ما همچو تعبیری معهود نیست پیشمون. از یک طرف میگید خارج شدی از چیزی، گذشتی از چیزی، بعد میگید که بعد از این که داخل در چیز دیگر شدی شک کردی که اون شی را انجام دادی یا نه. اگر من شک دارم انجام دادم اون شی را، پس چجوری میگید که از اون شی گذشتی، از اون شی خارج شدی؟ یک عنایت و مجازی در کاره. نکته عنایت چیه؟ عرف براش معهود نیست و لذا به نظر ما باید اخذ به قدر متعقن کرد. قدر متعقن همونیست که آقای خویی فرموده، قدر متعقن همونه که خارج بشیم از محل شرعی جزء سابق و داخل بشیم در جزء واجب لاحق که شرط صحت جزء سابق هست. شرط صحت جزء سابق این است که ما این جزء لاحق رو بیاریم. آقا اگر من در حال قنوت شک بکنم در قرائت، من نمیدونم اون نکته‌ای که منشأ شد امام بفرماید خرجت من الشیء در اینجا هست. شاید نکتهش اینه که محل شرعی قرائت در صحیح زراره این بود که قبل رکوع باشد، بعد از آن رکوع به جا بیاریم. اما محل شرعی قرائت این نیست که بعد از آن قنوت به جا بیاریم. ما بله بعد از این که امام مصادیقی رو ذکر کرد، شک فی القراءت و قد رکع، زراره پرسید امام فرمود یمزی، شک فی الرکوع و قد سجد مثلا، امام فرمود یمزی، شک فی التکبیر و قد دخل فی القراء، امام فرمود یمزی. فرمود یا زراره اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره فشکک لیس بشه. عرف اطلاق گیری نمی کنه چون نکته عنایت و مجاز برای عرف مشخص نیست. چرا؟ میگه شاید اطلاق عنایی خرجت من شیء و دخلت فی غیره به این خاطره که از محل شرعی قرائت میگذریم وقتی وارد رکوع بشیم، چون شاره گفته لابد ان تکون القراءت قبل الرکوع، یعنی لابد یشترط فی صحت القراءه لحوق الرکوع. چه میدونیم؟ ما بیشتر از این ظهوری نداریم. مرحوم نائینی یک استدلالی کرده برای مدعای خودش که دخول در جزء مستحب کافی است یا حتی عمل مستحب. استدلالی کرده، استدلال ایشون رو هم آیخویی جواب داده، جواب خوبی داده. مرحوم نائینی گفته نه، همین که وارد شدین در یک عمل مستحبی که مترتب است بر اون مشکوک، همین کافیه در صدق خروج من الشیء و دخول فی غیره. به چه دلیل؟ ایشون فرموده صحیحه زراره میگه شک فی الاذان و قد دخل فی الاقامه قال یمزی، شک فی الاذان و الاقامه و قد کبر قال یمزی. خب اینا اجزای مستحبه، ولی امام قاعده تجاوز جاری کرد، پس معلوم میشه لازم نیست جزء واجب باشه. خب جناب نائینی، بحث ما اینه که جزء سابق واجب است، جزء لاحق مستحبه، مثل قرائت و قنوت. شما اینجا میخوای قاعده تجاوز جاری کنی؟ اشکال به شما اینه که شرط صحت قرائت لحوق قنوت نیست. این چه ربطی داره به مثال اذان و اقامه؟ شرط صحت اذان اینی که بعدش اقامه بگیم. مگه میشه اذان بدون اقامه؟ اذان اعلامی رو ول کنید، اذانی که ما برای نماز میگیم اذان و صلات، مگه میشه اذان و صلات بگیم بعدش اقامه نگیم؟ اصلا اون مستحب نیست، تشریعه. شرط صحت اذان نماز این است که بعد از آن اقامه بگیم، و لذا داخل شدیم. وقتی داخل شدیم در اقامه و شک کردیم در اذان، داخل شدیم در عملی که صحت اون مشکوک سابق مشروط هست به لحوق این عمل لاحق. صحت اذان مشروط هست به لحوق اقامه. یا اگر بعد از تکبیرت الاحرام شک بکنیم در اذان و اقامه، قاعده تجاوز جاری است، برای اینکه صحت اذان و اقامه مشروط است به لحوق نماز. کسی که اذان و اقامه بگوید نماز نخواند، تشریع است. استحباب اذان و اقامه برای کسی است که بعدا نماز میخواند. چه ربطی داره به مثال شما که شک میکنیم در قرائت در حالی که داخل در قنوت شدیم؟ صحت قرائت که مشروط به لحوق قنوت نیست. اما اینکه چرا امام قاعده تجاوز جاری کردن در این مثال ها، خب اثر استحبابی داره، اون بحث دیگریست. مستحب است کسی که داخل میشه در تکبیرت الاحرام، تکبیرت الاحرام میگه، بعد علم پیدا میکنه اذان و اقامه نگفته، مستحب به نماز رو قطع کنه، برگرده اذان و اقامه بگه. امام فرمودن یمزی، انشاءالله تو به این اذان و اقامه مستحب عمل کردی و شما بهت نمیگن مستحب بس، قطع کنی این نماز را برای تدارک اذان و اقامه. همونطوری که در مورد شک فی القراءت و قد رکع، اثر یمزی اینه که میگه کسی که بعد از رکوع بفهمد قراءت رو ترک کرده، یا واجب است یا مستحب است سجده سهو بر او. یمزی، نیاز به سجده سهو ندارد. به خاطر این اثرها قاعده تجاوز جاری شده، حالا یا در قراءت یا در اذان و اقامه که جزء مستحب است. ولی این ربطی نداره به اون مدعای محقق نائینی که با دخول در جزء مستحب لاحق قاعده تجاوز در جزء واجب سابق جاری می کرد. امام قدس سر رو فرمودن منم نظرم اینه که معیار قاعده تجاوز خروج از محل شرعی است. چرا؟ برای اینکه وقتی که امام علیه السلام فرمود اذا خرجت من شیئن، عرف ازش اذا خرجت من محل شیئن میفهمد، چون خروج حقیقی از خود شیء که نیست، فرض این است که اون شیء مشکوک الوجود است، میشود خروج از محل شیء. هر مقننی عنوانی رو که در موضوع قانون اخذ میکنه ظاهرش اینه، یعنی طبق قانون ما. اگر مقنن بیاد بگه یجوز للزوج ان یستمتع بزوجته، یعنی زوج طبق قانون ما، یجوز للمالک ان یتصرف فی ملکه، یعنی مالک در قانون ما. اینجا هم اذا خرجت من شیئن ای من محل شیئن، اینو شارع گفت، یعنی محل طبق قانون ما. پس میشه اذا خرجت من شیئن خروج از محل شرعی شه. ولیکن عملا امام دخول در جزء مستحب، دخول در مقدمات جزء لاحق، فرمودن مصداق قاعده تجاوزه، یعنی در قاعده من کردن قاعده تجاوز سختگیری کردن، در تطبیقات تساهل کردن، در قاعده من کردن قاعده تجاوز فرمودن باید تجاوز از محل شرعیه مشکوک بشه، چون وقتی شارع میگه خرجت من شیئن یعنی خرجت من محل شیئن، دیگه قرینه داریم، چون از اصل وجود شیء که خارج نشدیم، شک داریم در وجود شیء مشکوک. پس میشه خرجت من محل شیئن، محل شیئنی که شارع میگه یعنی محل شرعی، اما همه اینا داخل در محل شرعیه، حتی اونی که معروف ناینی هم قبول نداشت، دخول در مقدمات جزء لاحق. امام فرموده نه، اونم تجاوز از محل شرعیه دیگه، دخول در جزء مستحب که هست، دخول در مقدمات جزء لاحق هم هست. خب انصافا کسی که اون کبرا رو قاعده من میکنه و در صغریات و تطبیقات اینجور توسعه میده، اشکال بهش وارده. خب با دخول در مقدمات جزء لاحق که ما خارج نشدیم از محل شرعی مشکوک. باید خارج بشیم از محل شرعی مشکوک. آقا من در حال نهوض الی القیامم، بین را شک کردم در اینکه سجود کردم یا نه، مگه شارع گفته که محل شرعی سجود قبلا نهوض الی القیام است؟ شارع گفته محل شرعی سجود قبل القیام است، و نهوض الی القیام که قیام نیست، نیمخیز شدن به سمت قیام که قیام نیست. چجور اینو مصداق تجاوز از محل شرعی میدونید؟ فقط امام با این بیانشون، با این توسعه‌ای که دادن در تطبیقات تجاوز از محل شرعی، تجاوز از محل عادی رو خارج کردن، تجاوز از محل عادی. اینو توضیح بدم، در مقابل محل شرعی ما یک محل عادی داریم، یک محل عقلی داریم. حالا محل عادی رو امروز بگم، محل عادی هم گاهی محل عادی نوعیه، از دستشویی کسی میاد بیرون شک میکنه تطهیر کرد یا نه. خب محل عادی نوعی تطهیر کجاست؟ در دستشویی دیگه، در بیت الخلا دیگه، محل عادی نوعی اونجاست. محل عادی شخصی مثل کسی که مقید است، همیشه اول قبل از نهار نماز میخونه. حالا امروز نهار داره میخوره، نمیدونه نماز خوند یا نه، تجاوز از محل عادی شخصی شد. مرحوم شیخ فرموده که ممکن است ما قاعده تجاوز رو در تجاوز از محل عادی جاری کنیم، چون هو هینه توزع از کرمن هو هینه یشک. مرحوم ها شیخ عبدالکریم حائری گفته تجاوز از محل عادی نوعی اگر باشه، مثل همون خروج از بیت الخلا و شک در خطیر، بله بعید نیست صدق کنه. اذا خرجت من شیء، خرجم از محل تطهیر. امام میخواد به اینا اشکال کنه که نه، تجاوز باید از محل شرعی باشه. تجاوز از محل عادی، ولو محل عادی نوعی، کافی نیست. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.
همین که در حالتی که هر دو هستن جای او قبل او باشه، جای او بعد باشه، همین کافیه. عرفاً وقتی هر دو هستن جای او بعد از اوه، وقتی از اون اقامه هر دو هستن
اقامه فرض اصلی که بعد از اذان باشه، ولی مهم اینه که صحت اذان مشروط به
صحت
اونجا شاید نکتشی باشه که جا وقتی اذان اقامه هستن هر دو، اذان اقامه وقتی که هر دو هستن، ترتیب طبیعیش نیست که اون قبل از او باشه. این مستحب، این عرفاً بله. ما وقتی اقامه رو قبل از اذان بگیم هر دو قصد مشروعیم بدعت دیگه. ترتیب وقتی که اذان اقامه هر دو هستن، وقتی که هر دو هستن، ترتیب شرعیش اینه که او قبل
اذان بدون اقامه اصلا مشروعه.
درسته، ولی نکته این که دخول در غیبش گفتن این نیست. این عرفانه خانم، این نکته خب نمیگه آقا عرفیه دیگه، این دیگه وجدانه عرفیه. صرف اینکه یه امر صحتش متوقعی باشه بعد نیست بیاد، نمیگن دخل تو فی غیری، این مبرره باشه برای دخول در غیر، این عرفی نیست. این عرفی نیست
که مراد نیست، نقض مجازی مراد. نکته شاید عدم ترتیب آثار ملاواسطه است، عدم متعقد
مراد. او حیث و حدوث و وفا رو وقتی
قبول میخوام بگم، نقطه ای که به نقض عملی گفتن نقض، شاید این است که آثار بلاواسطه رو بار نکنه. دیگه چرا ما تعدیب کنیم به آثار محل واسطه؟
یا میگن گذشته ها گذشت دیگه،
آیا خلطه پی غیره نگرفته رفتی؟
چی؟ یا میگه جواب ندادیم، هم رفتیم نامی چیده.
شما خیلی دعایی میکنید، شرط صحت
از آن لحوق اقامه، این نکتش اینه. درسته که شرط صحت از آن لحوق اقامه قبول، اما این نکته اینه که این دخل کفی گیری به این فقط عرفه، این نکتش نمیتونه نمیتونه این نکتش باشه، جهت صدقش باشه.
نمیدونی دیگه
چی؟
نمیدونی یا میدونی؟
میدونیم نیست، میدونیم نیست.
اگه به قد متقن باشه بگیم قد متقن ارکان فقط،
این یه قید دیگه
هم نمیدونی.
چرا این حالات که آیه شد کف سجود بعدم آقام فلیم زد؟
حالا
این
مورد میگم قدر متقن باشه؟
قدر متقن نداره، امرشون دوام اینه، متباینه اینه. اونجایی هم که شما رد میکنی شاید اونجا تجاوز جاری بوده، رکن رو تکرار کردی با این عدم جریان تجاوز. چه قدر متقن؟ موقع هوی وقتی وارد مقدمه سجود شدی اگر بگید به خاطر قدر مطلقاً ما اینجا تجاوز جاری نمی‌کنیم، یا شاید اینجا تجاوز جاری بود
اجمال داره
قدر مطلقاً نداره،
چون اینجا تجاوز جاری نمی‌کنه، مطلقاً دیگه
مطلقاً نداره اصلا،
نه مطلقاً در مقام احتیاط نداری، ولی مطلقاً از دلیل که کار زاهد من قدر مطلقاً
چرا
رخصت عزیمت نیست،
نه عزیمته،
نه در جایی که اثر عزیمتی داره
میدونم این زاهد من مجبور مطلقاً قاعده تجاوز دیگه،
ما که نمی‌دونیم محل شرع یعنی چی، که میگه زاهد که
مجمل میشه قاعده تجاوز
دیگه، قدر مطلقاً
وقتی مجمل شده شروع کنه به
مونه در روشن لاحق و شرط
دیگه عزیمت باشه دیگه چه
اون آقا فرمودن گفتم از رجله یشک و بعدم آقا یشک و فسدود بعدم آقا
حاجا این یه خیر دیگه هم میخواد این جزء صحت
قدر متعقنه در مقام
شما قدر متعقنه
برای شما جز باشه دیگه
کاملا خلاف ظاهره
چی؟
با ظاهر کلن گوشتی کنا از متعقنه
با جز باشه دیگه خود حدث عم میشه
ها حالا حدث میرسه
این همه فقی
اون هم میره اون میشه تخصیص فوقش میشه تخصیص قاعده
یا آخه ظاهر به این قشنگی رو بیل میکنیم
اون میشه یک تعبدی
ظاهر
از اون ورم داریم از رجل و یشک و فسدو قبل ان یستر یا قائمان قائفلی هست که
خویی
دخول
در
غیر تشکیل
قائمن رو قبول نده این
دلالت کنه برای این مسئله اون که در رکوع این که آن خویی نگه مثل حرف ما تطور میکنه برای چون شرط شرطی رکوع اینه که بعدش قیام کنه در حال امن در حال
در غیر تفسیر دونست در
حال اتفاق شرط شرط رکوع اینه بعدش قیام کنه از همون رکوع ندید بسید
بچه تزدیق ایشون چی بود؟ شما یه باید چی گفتی؟ چه این بالاخره مشخص نیست باید به قدر متقن اکنی ایشون بچه چیه؟ دخول در غیر که تفسیر دونست دخول در غیر تفسیر دونست
ایشون یه قرد نقطه رو قشنگ میکنه چیه و یه قول خیلی موسعی انتخاب
من جزء مستحب با ایشون اضافه کرده دیگه
نه مقدمات هم شامل میشه فرق نمیکنه
مقدمات
شامل میشه چرا نمیشه
جا و دخل تفسیر
دخل غیر یعنی غیر جزء مرکب غیر جزء مرکب
چیزی که دخول در تو باعث بشه که تدارک مشهود مستلزم تدارک جزئی از عمل یا کل
جزئی از عمل جزئی
همون مقدمه رو دوباره تکرار کنیم
مقدمه اولا جز عمله؟
شاید بگن
نه مقدمه کجا شده کجا بگن؟ مورد نایینی
گفت منافی
الان منافی و سنگ
منافی دیگه مستلزمه برو به استحباب الان اگه من قنوط رو اگه بخوام دوباره سوره رو بخونم باید قنوطم بعدش بخونم نه دیگه برو به استحباب مستلزمه
چکرار میگه خوده قنوت مستحب در جمله نماز نیست یه نماز با قنوتی مستحب یه نماز واجبه یه نماز با قنوت هم مستحب یعنی امر وجوبی به تدبیر صلات امر استواب صلات مع القنوت ولذا قنوت جزء این مرکب استحبابی
فرد افضل و برای انکسار این فرد افضل
قاعده چرا باید جزء مرکب باشه
قاعده تجاوز برای این جاری کن چه ربطی داره با اون امر وجوبی قاعده تجاوز فوقش به لحاظ انفصال این امر است.
امر خاصی. وقتی فرد
حیثیه دیگه
از فرد افضل رو
داخل از حیث این چی حیثیه یعنی اساس این امری که تجاوز از اصول بکنه قاعده تجاوز داره. اما به لحاظ این امر وجودی قاعده تجاوز داره.
مثلا آیه خویی نمی‌سازه دخول در غیر تفسیری بدونه.
اما اینی که آیه
حجاب قنوت غیر قرائت هست یا نه وقتی ما داریم قنوت انجام میدیم داخل در قنوت شدیم یا نشدیم اینا وجدانیه دیگه الان قنوت
بله 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 بله
پیگیری کنم یا نه
پیگیری میکنم مگه در مقدمه جزء لازم میاد در جزء مستحب و لازم میاد مگه جزء مستحب و لازم میاد
شامل میشه دیگه
اون وقتی گفتم یه نسخه دیگه آورده
حاجا اصلا نداره که داخل در جزء دیگری از مرکب میشه
امتحان واسه توسعه نمیشه این
آجا نداره که
شما بعد از اتیان منافی شهید میکنه در سلام یا شهید میکنه در سلام
اونجا ها کل
آجا خان
دخل
تفکیق
غیره اگر مشکل نداشته باشه
دخل تفکیق غیره مرن مرکب که نداره آجاقا دخل تفکیق غیره مرن مرکب نداره که
متمانت این مثال شما درست نیست متمانت چی بعد از چه شایی
میخوندم الان شک دارم سوره خوندم یا نه اگه سوره رو نخونده باشه از سوره های طولانیه قطعا موالات هم از بین
مورد نماز اون که به درست میخونه به باید که اصل مصبت میشه
نه
اصل مصبت میشه
تجاوز جاری
تجاوز به لحاظ سوره جاری یه چرا چی به لحاظ
موالات
موالات
اونجا قد دخل
شرط شرعیه شرط عقلی اگه شرط عقلیه که اصلا اعراض عنوان صلات نمیکنه این شرط شرعی صلات مهلت یعنی
مهلت اون متوقف باشه که شما داخل در این دخل من المرکب که نداره که
مهلت داره
کجا قد دخل تفی غیره من المرکب که نداره داره قد دخل تفی غیره شک میکنم در جزء مرکب و قد دخل تفی غیره نداره غیره من المرکب که
اب نداره در نماز مستحب قاعده تجاوز جاری باشه ولی اینجا وجوب شرطی داره یعنی نماز مستحبه اما شرط که
حد اگه توی هم شک بکنم بعد توی سوره شک بکنم که هم بشه درست نیارم
سوره معلوم نیست اصلا توی نماز مستحب اصلا سوره جز نیست سوره نه نماز
مستحب نیست
تو ارکان مثلا در رفوش هم بود نماز شرط صحت حال خوب بود یا شرط صحت نماز مستحب این است که اول هم بخونی بعد نمیدونی بخونی
چرا همینو توی قنوت نماز واجب یا هر جزء مستحبی هم اون شرطیت دولایی که داره که اگه بخوای قنوت رو بیاری باید بعد از
اون نه اصلا واجب شرطی نیست قنوت مستحب واجب شرطی
جزء مرکب نیست
جزء مرکب نیست اصلا آقای خویی میگه مثلا مستحب اصلا جزء مستحب برای واجب مفهوم نیست
میگم جزء چی نیست ولی اون حالت شرطیتش رو لولایی داره اگر بخوای بیاری باید
ولی در نماز که اینجوری اگه میخوای نماز مستحب بخونی باید قرائت داشته باشی رکوع داشته باشی اما اینجا اگه میخوای نماز واجب بخونی که لازم نیست قنوت بیاری اگه میخوام قنوت بیارم باید قنوت بیارم خب اینکه باید قنوت
چون نمازه
اینجا این در حد در غیره این جزء مرکب لازم باشه که
در نماز مستحب شرط صحت حضور سابق نهوض باشه شرط صحت قرائت اینو ولی رکوع بیاری نماز مستحب دارن
مثلا نماز مستحب بخواد مثل قفیلات رو اگه شک بکنیم توی خوندن هم مثلا خوندن اون سورهش یا اون آیهش این تجاوز جاریه
حالا شاید جاری باشه
چون فهمونی تو سایر نماز مستحبی ظاهرم تو هنگام سوره اگه شک بکنیم
نه تو سوره و نماز مستحبی معمولی
شرط نیست
ولی در نماز قفیل چرا؟ فهمونی
نماز قفیلی یعنی همین نماز قفیلی
دوستان
این قدر قدر یه کسی رکوع نگفته باشه الان داخل در هیچی غیر از رکوع نشد خواهد سر از رکوع برداشته آیا شو میگم با مبنای ما تجاوز جاریه چرا؟ چون الان تدارک ذکر مستلزم تکرار رکوعه این
مثل اتیان منافیه
نه طبق مبنای
مثل اتیان منافیه نمونه تکرار
رکوع
از رکوع سر برداشت از آیت رکوع بیرون شکر برداشت حالا مثل قرائت بودیم حالا اگر برای نفل سوری سر شما بودیم
قولی آقای خویی رو قبول میکنید
چون این در
غیر مترتب نشد
نه این مشکل دیگه هست اصلا این دخل تفی غیره نداره
خب ولی دو هاشم میگه تذیق نکنید
خب دخل تفی غیره شما بگید مناسبت و موضوع میگه تجاوز از محل شرعی اون محل شرعی ذکر رکوع این است که قبل از دخل رفت باشه
نمیتونه
برگرده. صحیح نیست که رکوع
برگرده.
مگر اینکه بعد از بعدش مگر اینکه در اصل رکوع باشه محل شرعی رکوع باشه در رکوع رکوع تمام شد دیگه محل شرعی رکوع بعد از قرائت باشه ولی محل شرعی قرائت قبل از قنوت نیست شما میتونید بعد از قنوت قرائت کنید.
در این نماز
او مشکل دخل تفریق غیره که دخل تفریق غیره موضوعیت داره یا مناسبت و موضوع میگه تمام نکته در اون تجاوز از محل شرعی
مشکل تناسب موضوع رو میشه توضیح بدیم چه تناسب
یعنی عرف قاعده تجاوز رو که میفهمه برای چیه یه نکته اینو نه که سیره است قاعده تجاوز قطعا سیره نداره
اون نکته یعنی از کدیه
اینکه قاعده فرا ممکنه سیره داشته باشه که از نمان تو عمله قاعده خیلی بعید سیره داره ولی قاعده تجاوز اصلا سیره نداره
اما نکته‌ای داره، یعنی عرف وقتی بهش میگن از آخرش همیشه بعد اخر تفیقه ایده، میگه که آقا یعنی از محل او گذشتیم، اونتا محل قدر متعقا محل
نه میدونم نکته عسکریت، یعنی نکتهش میفهمی یعنی عسکریت میفهمی چی میفهمی خوبی عرف،
یعنی فرق نمی کنه چه شما وارد جزء بعدی بشی چه از محل او بگذاری، مثلا بعد از یه رفرنس کردی از رکوع شک می‌خوری در ذکر رو خرجت من دخل تفی غیرهی
اشکالی تبیرهای خودی میشه کرد دیگه، چرا گفتی؟
نه نکته ای که عرف میفهمه چی آجا؟
من به خاطر دخول در غیر نمیگم این حرفا رو، به خاطر خروج من از شیعه از بارو میگم،
بعضی وقتا ممکن است خروج از شیعه صادق باشد در حال که دخول در غیرم محقق
نباشه. آجا آقای خود میگم آقا بود یه من قاعده تجاوز
عدد دارم، این نکته میشه کامل توضیح بدید
او برای اینکه محقق تجاوز در محقق بشه نه، او میگه که اون متعارف رو گفته، گفته حالا اگر یه جا بدون دخول در غیرم تجاوز از محل اشتراکشون من قبول دارم.
آجا این توضیح میدید میکنم این که تناسب رو
شما که دخول در غیر
رو داری همین مورد
نکته نشون نکتهش الان معلوم نشه
سلام شک میکنی در تشهد یه از آخرش در منشه این و دخل تفی غیری
به خاطر این که منطوق این اصلا صدق میکنه نداره دخل تفی غیری من المرکب یا هر چی یه جزی رو جزی از مرکب شک میکنی از اون جز هم گذر کردی این چون خود این مفهوم صادقه نه که نکته رو میفهم میگه آقا این منطوق اینجا صادقه تناسب موضوعی نیست خود که عدم اعتنام شک موضوعش هم که موضوع هم شکی در
کنید یا هیچ خصوصیتی
عرف گذاشته
چون محلش گذاشته دیگه عرف اینجور میخواد چون محلش گذاشته تناسبش اینه
موضوعشه موضوعش اینجاییست که
چرا؟ چون محلش گذاشته حالا اگر شما بعد از اتیان منافی شک بکنید در سلام اونم محلش گذاشته بعد از رفع رأس از رکوع شک کنید در ذکر رکوع اونم محلش گذاشته
آجا تمام نکته عرف از این اینو میفهمه
یعنی تناسبی اون ببین بعد
رضا تو قنوت مثلا
میگه سیره و قلایه نداره ولی تناسب این حکم با این
یعنی تو قنوت میگه قد دخل در غیره نشدی
مثل اکرم العالم تناسب عرف اکرام عالم شان نداشته باشه ولی میگه تناسب وجوب اکرام با عالم فاسق نیست عالمه که بمب اتم بسازه
این دیگه زیاد شما رو اگه شاره حاجا گفته بود قد دخلت حاجا اگه شاره حاجا اگه شاره گفته بود قد دخلت فی غیر این من المرکب ما جزء اخیر رو نمیگفتیم
دست سید رو ببوس تناسبش اینه که
چون احترام داره خاطر اینجا وقتی من قنوت دارم انجام میدم دخل تفی غیره نشده
اگه نگفته بود میگم اگه قید قد دخل تفی غیره من المرکب و تو قد دخل تفی غیره اگه زده بود ما واقعا عرف جز اخیر رو نمیفهمید یعنی اینکه شما میفهمید که خیلی روشنی نیست اگه گفته بود قد دخل تفی غیره من المرکب عرف میگه خب پس قاعده تجاوز مال جز اخیر نیست چرا چون بعدش یه مرکب تموم میشه این واضحی و وضوح نیستش که بگیم تناسب حکم موضوع استضاء میکنه با اینکه همونجا هم میگه خب چون محلش گذاشتی مطابق محل گذاشتی تا کجا میفهمه این یه چیزی شدیه به این راحتی نمیشه تناسب حکم موضوع گذاشت
چرا؟
گفتم اگه گفته بود شاره گفته بود وقت دخل تفی غیره این من المرکب اگه این غیر رو زده بود درست شد اگه این قید زده بود همه میگفتن که قاعده تجاوز جز اخیر رو نمیگیره
دخل تفی غیره من المرکب
چه فرق داره؟ عرف بازم میتونید چون محل قبلی ها گذشته
اونی که تصریح داره میکنه غیر این منال مرکب یعنی جزء
بله داره معلوم میشه که صرف اینکه عرف یه نوشه میتونه نمیتونه تناسب درست کنه
اونجا وقتی یه چیزی هم نگه که این عرف رو گیزش چیز کنی گوشش رو گوشمالیش بکنی شما وقتی میگه وقت دخل تفی غیر این منال مرکب
شما تو قنوت گوشمالی کنی
منافی کافی نیست
آجا شما تو عرف تو قنوت گوشمالی کنی ولی مثلا تو تشهد گوشمالیش نمی کنی شما تو قنوت گوشمالیش میکنید عرفو
ولی ساعت تشهد مربوط به سلامه
اینا ما در بردیم این ظاهر روایت که این نیست من در یه جزء مرکب شک میکنم از اون جزء هم میگذرم نداره که در قلبی غیر این
یه سید دیگه هم باید اضافه کنیم صحت مشروط به این در حال امن اگه تشهد رو یادش رفت که صحت اون مشروط به این نیست
من گفتم دیگه من تصدیق میکنم فی حال العلم و الامن
خب این یعنی یه قید دیگه هم باید یه قید دیگه هم باید اضافه بشه پس چون آیه خویی این قید رو حال امر رو که نداره یعنی خود شما اضافه کردید بعد
دیگه
شما
که
لازم
نیست
تصدیق بعد شما اینو این هم علما تا زمان آیه خویی همچین چیز رو از این دخل تفی غیره این هم میگه شرط صحت این واژه این خود این نشون میده که خیلی همچین دلالت دلالتی نداره. این هم علما بودن کدومشون حالا اگه همچین نکته رو در زمان ائمه در زمان علمای بعدی اون عملی رو که شرط صحت عمل بعدی خود همین که خیلی دقیق و بعیده نشون میده که همین چیزی نیست.
شما چه دخل تقیقه رو شرط میدونید؟ خیلی واضح میشه.
یعنی همین حرفای سیستانی خیلی
مشهور بین متأخرین میگیم دیگه. معلومه خب از قدیم این شاید از قدیم حرف های خودی چیزه
نه نبوده معلومه اگه بودی اشاره میکردن
ارف این قدر متعقن رو میفهمه
خنوت رو جدا کنن
یا سه قوسه میده ارف این قدر متعقن شما رو میفهمه
نه مطمئنه
نمیده
همین که همین که همه به زور این نقطه رو میفهمه نشون میده ارف اینی
اجمال باعث میشه ارف در خلاف بیفته چون قدم و تقن شما نمیفهمه
اگه ارف در خلاف بیفته که استثار میکنه توسعه رو
همین رو دارم میگم نه شما میخواید به این مجمل میشه بعد میاد ارف قدم و تقن گیری میکنه واقعا ارف چنین قدم و تقنی میگیره
نفس باش بذارید که از
ارف قدم و تقن میگیره یا فقیق قدم و تقن میگیره